بسم الله الرحمن الرحیم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 419، سطر 12. فالعظمت للصفات والکبریاء للذات والجلال للافعال. امام فرمودن که در یه مقطعی نه زمین بود، نه آسمان بود، نه باقی خلائق مادی بودند، ولی خدا اراده کرد که اینها رو خلق کند تا یعظمون عظمته و یکبرون کبریاءه و یجلون جلاله. ما اینا رو توضیح دادیم، گفتیم یعظمون سه معنا داره، به وزان اون سه معنا برای یکبرون و یجلون هم سه معنا آوردیم و یعظمون رو مربوط کردیم به صفات، یکبرون رو به ذات و یجلون رو هم به افعال. حالا همون مطالب رو میخواییم جمع کنیم، یعنی میخوام بیان کنیم که امام دارن قصد خداوند را از خلقت ذکر میکنن. سلام علیکم. خداوند قصدش از خلقت موجودات مادی این بود که یعظمون عظمته و یکبرون کبریاءه و یجلون جلاله، یعنی قصدش این بود که توحید ذات و توحید صفات و توحید افعال رو بیان کند. اینها این سه تا توحید بودند اما بیانشون نبود. خدا خلق و آفرید تا این خلق این چنین عمل کنن، یعنی عظمت او رو نشون بدن، کبریای او رو و جلال او رو. یعنی خداوندی که واحد بود و ذاتش برای هیچ موجودی ذات نذاشته بود. حالا من این عبارت خوب نگفتم، چون قرار شد که هنوز موجودی نباشه. ذاتش واحد بود و غیر از ذاتش چیزی نبود، صفات واحده داشت غیر از صفاتش چیزی نبود و همچنین افعالم، حالا توانایی افعال داشت و اون افعال اگر میخواستن صادر بشن اونا افعال خدا بودن، افعال کسی دیگه نبودن. خدا میخواست این امر رو ظاهر کنه، خلق و آفرید تا تمام اوصافشون حکایت از اوصاف او باشد، نه مغایر. ذات همینطور، افعالم همینطور، یعنی هم خلق بفهمد هم همه چی روشن شود. البته برای خود خلق روشن بشه که جهان خداست، یعنی توی جهان، در جهان، جهانی که ما نداریم، خود جهانم خلق خداست، در عالم وجود خداست. تعبیر رو عوض کنیم بهتره، در عالم وجود خداست و صفات خدا و افعال خدا، کسی دیگه نیست که صفات دیگر داشته باشه و افعال دیگر صادر کنه. از همون اول ذات ها منتفی میشند، نه ذات باشد اوصافی نداشته باشد، از همون اول کسی دیگری نیست. اینایی هم که میبینی کسی دیگر نیستن، اینها مظهر او هستن، جلوه و نمود او هستن. یعنی اگه مستقل بودن گفته میشد کسی دیگر، چون مستقل نیستن اضافه میشن، برونشون میدن، دیگه گفته نمیشود دیگر. مثل این که مثلا اگر عکسی تو آینه افتاده باشه، ما نمیگیم این کسی دیگر است، میگیم همون فلانیه، مگر اینکه بخواهیم رابطه شو با اون فلانی قطع کنیم، میگیم صورت فلانی. یا تازه اگه صورت فلانی هم بگیم باز اشاره به فلانی داره. اینطور میگیم، میگیم مثلا عکسیست فلان، یه جوری جداش میکنیم، که این جدایی هم غلطه، بالاخره جدایی واقعا هست، جدایی واقعا نیست، اشتباه گفتم هست، جدایی واقعا نیست. پس این چنین نیست که ذاتی در جهان باشد جدایی از خدا، ذات باید اضافه به خدا بشه و خدا رو نشون بده. به همین نشون دادن معلوم میشه که مغایر نیست، چیزی دیگری نیست. اگرچه عرض کردم میشه مستقل دید، خود خدا را اگه بخواهیم جدا کنیم از خودش نمیشه، جدا ببینیمش نمیشه، ولی این مظاهرش رو گاهی اشتباها جدا میکنیم، در حالی که جدا نیست، همه نمود او هستن. وقتی که جداشون میکنیم میشن مغایر، اون وقتی که وابستهشون میکنیم فقط میشن نمود او. پس خداست تو نمودش. اگر چنینه ذاتی برای غیر باقی نمیمونه تا بخواد دارای اوصافی باشه. بیام سراغ اوصاف، اوصاف هم همینه، در اوصاف هم همین حرفا رو میزنی. از اول عرض کردم اصلا ذاتی نیست که بخواد اوصاف افعالی باشه. حالا فرض میکنیم ذات رو قبول کرد که ذاتی هست، منتها به همین نبیه گفتیم، میام سراغ صفات. صفات رو هم نمیشه جدا کرد، بالاخره این علم ذل علم اوست، این قدرت ذل قدرت اوست و هاشست. پس از جهت صفات هم ملاحظه میکنیم اون چه در جهان هست، صفات خداست و نمود صفات او. نمود صفات او خود صفات او نیستند، ولی صفات او رو دارن نشون میدن. بنابراین در جهان برای خلق صفتی نمیماند، زیرا که همه دارن صفت او رو نشون میدن. میام سراغ افعال. در افعال هم همچنینه، اینطور نیست که ما بخواهیم کاری رو و انجام بدیم. ما تشاؤون الا یشاء الله، اون میخواد و شما دارید مشیت او رو به وسیله مشیت خودتون ظاهر میکنید، ولی خود ما مشیتی نداریم، مشیت ما ظهور مشیت اوست. او چیزی رو خواسته، ما اون خواسته رو داریم با ظهور مشیتش که مجازن میگیم مشیت ماست داریم انجام میدیم. پس کارها هم او داره انجام میده، اصل کارها مشیته که دست اوست، ما بعد مشیت هم باز با وسیله او داره انجام میشه، منتها به ید ما داره جاری میشه، اسنادش به ما مجاز است. نمیخوام حرف اشاعره رو بزنیم، اشاعره میگه اسنادش به ما غلط است، ما میگیم اسنادش به ما مجازه. اشاعره اینطور میگن، اینطور نیست که خدا این کار رو از مجرای من انجام بده، بلکه خودش انجام میده مستقیم مباشرتا با ید و قدرت خودش بدون هیچ دخالتی از جانب من، منتها جوری وانمود میشه که من گمان میکنم من انجام دادم. این حرف اشاره است، وقتی اسناد شما میشه غلط، چون من هیچ دخالتی در این فعل نداشتم، فقط یه توهمی شده بود. ولی بنده من نظر عرفان اینطور نیست، مشیت من ظهور مشیت اوست و از مشیت من که ظهور مشیت اوست این کار داره صادر میشه، منتها اصلش از اونجاست، اون خواسته به دنبالش خواسته من که ظهور خواسته او بوده، اونم خواسته و فعل صادر شده. فعل از مشیت من صادر شده، به عبارت دیگر فعلی که خدا انجام میداده از مجرای وجود منه. اینطور نیست که هیچ ارتباطی با من نداشته باشه، منتها فعل من نیست حقیقتا. اگر به من نسبت داده میشه مجازه. پس بین حرف عارف و حرف اشعری فرقه. اشعری قائل به جبر اینچنینیه که ما اصلا انجام دهنده نیستیم، همه کار خداست، خود خدا ما باشد انجام میده، از مجرای ما کار نمی کنه. ولی عارف اینطور نمیگه. عارف میگه مشیتش در من ظهور پیدا میکنه، اون ظهور مشیت پیش منه، این ظهور مشیت فعل شروع میکنه. مشیت از اونجا میاد، به این مشیت ظاهره داده میشه، مشیت ظاهره کار انجام میده، چون مشیت ظاهره امانت دست منه، گفته میشه کارو مشیت من انجام داد و من انجام دادم. ولی این گفته مجازیه، گفته غلطی نیست، واقعا اینطوری که فعل داره از این مجرا صادر میشه. ولی فعل من نیست، چون اصل هر فعلی به مشیتم از اونجا شروع میکنه، پس این فعل خداست. با این بیان میگیم که تمام افعالم که در جهان اتفاق میفتن همه افعال خدا، منتها به این صورت. پس توحید افعالی هم داریم، یعنی فعلی ما برای غیر باقی نمیذاریم، همه فعلا میگیم مال خداست. بعضی هم معتقدن که عناوین این افعال رو به خدا نسبت ندید، عناوین افعال قبیحه رو، مثل عنوان سرقت بگید این حرکتی که انجام گرفت و این جسم از اینجا به اونجا منتقل کرد، این خب فعل خدا، ولی این فعل حالت سرقت داشت، عنوان سرقت داشت، این عنوان رو به خدا نسبت ندید. خب این ظاهرش اینی که حرف درستیه، چون فعل که عنوان نداره، ما به شما دادیم، این یه حرکتی بوده و یه کاری صورت داده، اما این حرکت حالا در مقایسه با چیزهای دیگه قبیح شمرده میشه. این عناوین رو ما نباید به خدا نسبت بدیم، اما اون کار فی نفسه که مشکلی نداره، خود حرکت که ایرادی نداره. الان دزدی انجام نگرفته مگر با مقایسه با چیزهایی، اون چه واقع شده حرکته. خب تصرفی که من کردم تصرف عدوانیست، چرا؟ چون در اون چه که ملکم نبوده و اجازه هم داده نشد، دو تا مطلبه، هم ملکم نبوده هم اجازه داده نشده، تصرف کرده. اگه همینو در اموالی که در اختیار خودم انجام میدادم، بازم ملکم نبود ولی اجازه داده شده بود، مطلقا من در ملک تصرف نمی کنم که ملکی ندارم، خودی ندارم که بخوام ملک داشته باشم، پس در ملک تصرف نمی کنیم. اون دوزم تصرف نکرده، این آدمم که در اموال که در دستش بوده تصرف کرده، اونم تصرف در ملک خودش نکرده. ولی اولی اجازه نداشته، بهش گفته میشه سرقت کرد، دومی اجازه داشت، گفته نمیشه سرقت کرد. این عناوین مربوطه به خود فعل نیستن، با مقایسه فعل به چیزی در میاد. خود فعل و ذاتش نگاه کنید، هیچ مسئله نداره، مشکلی نداره، اسنادش به خدایی بی نداره. پس تمام افعال مال خداست، عناوین کار نداری. عناوین عرض کردم از اون اجازه و عدم اجازه میاد، بلا تصرف در ملک هیچ کی نمی کنه، جز خدا کسی دیگه تصرف در ملک نمی کنه. فقط این تصرف در غیر ملک گاهی همراه اجازه است، عنوان حسن میگیره، گاهی عنوان همراه اجازه نیست، عنوان خشم میگیره. این عناوین دیگه کاری به خود، ربطی به خود نداره. و عناوین هم یه واقعیت هایی نیستن که حالا بگیم این واقعیت ها بالاخره باید به یه جا به خدا نسبت داده بشن. عناوین واقعیت نیستن، واقعیت ها هرچی هست مال خداست. پس توجه میکنید تمام افعال مال خداست. منتها اون وقت پسترش عذاب هست یا نیست، این بسیگی داره به این که اجازه صادر بشه یا نشه. این قتل رو که الان ملاحظه میکنید، این قتل با حرکات های انجام گرفته، با چیزهای انجام گرفته که همه از مشیت خدا صادر شدند، ولی عنوان قتل گرفته یا عنوان قتل ظلمانی و ظلمن گرفته، چون قتل بعضیش مجازه، قتل قصاصی مجازه، پشترش عذاب نیست. عذابا نه به خاطر اینی که من این کارو کردم، به خاطر اینکه من این کارو بی اجازه کردم. اون اجازه رو که باید دریافت میکردم از مالک اصلی نداشتم. خب این توحید افعالیه که طوری من توحید افعالی رو توضیح دادم که هم با این که فعل خداست و خدا نسبت داده میشه، نسبت حقیقیست، هم مال منه و به من نسبت داده میشه، نسبت مجازیست، معلوم شده باشه، هم معلوم شده که بشه که چرا بعضی فعل ها عنوان قبیح دارن و در پیشون عذاب هست. این همه توضیح داده شد دیگه، تقریبا در توی دفعالی میشه گفت اشکالی نیست با این بیانی که میکنی. توحید افعالی سازگار نیست با این که ما بگیم کار ماست، با این نمیسازه، زیرا توحید افعالی اصرار داره که کار خداست. ما اگر بگیم عناوین مال ماست، یا به تعبیر دیگه بگیم کاریست که خدا از مجرای ما داره انجام میده، منتها ما اجازه نداشتیم و اقدام کردیم، این اشکالی نداره. سلام علیکم. اما اگر بخواهیم عناوین رو به خدا نسبت بدیم اشکال داره، عناوین مال خدا نیست. خب ممکنه شما بگید این عناوین مال خدا نیست، پس چیزهایی در جهان داریم که به خدا نسبت نمیدیم، جواب میدیم عناوین نداریم، عناوین یه اعتبارات هست. وقت به عنوان یه اعتبار که وجود ذهنی پیدا میکنن، اونم خلق خداست، اونم باز به خدا نسبت داده میشه، فقط عنوانش به خدا نسبت داده میشه. یعنی عناوین به عنوان یه وجود ذهنی فعلا اینا به خدا نسبت داده میشه. مثلا من تصور کردم عنوان مثلا قتل، خب این تصور کی تو ذهن من الغا کرد؟ خدا الغا کرد. حرکت رو در کار در انجام دادم، اینا رو هم خدا از مجرای من انجام داد، ولی این حرکت ها در واقع عنوان قتل گرفته. این عنوان رو عزم میکنیم به خدا نسبت نمیدیم، و همونطور که اشاره کردم این که میگم در واقع عنوان قتل گرفته، در واقع عنوان قتل نگرفته، عنوان بی اجازه گرفته. وقت ما اسمش روشون قتل. سلام علیکم. این بی اجازگی مال ماست. بی اجازه هم که امر سلبیه، وجودی نیست، پس چیزی در جهان انجام نمیشه که به خدا نسبت داده نشه. اینم که به خدا نسبت داده نمیشه هم ردمی. این معنی توحید افعالی، چون توحید افعالی از اونها دیگه خود سخت‌تره. توحید ذاتی رو و توحید صفاتی رو خود میشه راحت معنا کرد، توحید افعالی معنا کردنش سخته، چون داریم به ظاهر میبینیم کارا رو ما داریم صادر میکنیم، و چطور به خدا نسبت بدیم؟ توضیحش هم بود که عرض. اما توحید ذاتی معناش اینه که ما همه ذاتی نداریم، نمود اوست. افعال رو نمیگیم نمود افعال اوست، افعال به اون نسبت میدیم. این یه خود توضیح میخواد که توضیح شد عرض کردم. صفحه 419 هستیم، سطر 12. تفریع برگذشته است، فل عظمت و تفریع برگذشته است، چون مطالب در گذشته بیان شده دیگه احتیاجی به توضیح زیادی نداره، به همون مقداری که عرض کردم اکتفا میکنم. فل عظمت و لصفات، عظمت مربوط به صفات که فرمودی عظمون عظمتهو، عظمتهو مربوط به صفات، و بل کبریا و لذات، اونجا که فرمودی کبرونه کبریا و مربوط به ذاته، و جلال هم مربوط به افعاله، که این همه جلسه گذشته توضیح داده شدند. و حاصل این است که، یعنی حاصل تمامی سه جمله‌ای که امام فرمودن این است که قصد خداوند از ایجاد خلائق مادی، چون بعدن توضیح میدیم که روایت ناظر به خلق موجودات مادیه، ناظر به خلق مجردات نیست. این انشاءالله بعدا توضیح داده میشه. حاصل این است که قصد از ایجاد موجودات مادی توحید ذات، توحید صفات و توحید افعال. یعنی قصد اینه که خدا ذات یکی کنه، ذات که یکی هست، یا صفات افعال یکی کنه، صفات هم یکی هست، افعال هم که هنو نیمدن. منظور اینه که روشن بشه برای همه، هم برای خلائق، برای همه روشن بشه که ذات واحد است، صفات واحد، افعال واحد. و این روشن میشه اگه آدم تو واقع بره ملاحظه متوجه میشه. همین الان ماها اگر توجه کنیم که ذاتمون رو اگر خدا حفاظه نمی کرد، خب نبود دیگه. صفاتم همینطور، الان هم هر لحظه میتونه از ما اینا رو پس بگیره. معلوم میشه که اگرچه به ظاهر به ملک من داده شده، ولی من این نیستم که اینا به ملک من داده شده باشه، منم دارم او رو نشون میدم. اگه کسی چشمش باز باشه میبینه که من آیت او هستم و او رو نشون میدم. بنابراین برای من اون چه که حقیقتاً حاصل است آیت بودنه، نه موجود بودن. وجود مال اوست، همونطور که نور مال خورشیده، مال سایه نیست. سایه فقط نور رو نشون میده، خودش هیچ نور نداره. ما وجود رو نشون میدیم، خودمون وجود نداریم. ما سایه وجودیم، نمود وجودیم به آیت او که او رو نشون میدیم. خب از ذات ما به عنوان یک موجود نیست، بلکه به عنوان نمود و نشان دهنده وجوده. خب این روشنه الان، خدا خلق کرد و قصد از خلقم این بود که مطلب روشن بشه. حالا برای کی روشن بشه؟ عرض کردم برای خلایق، یا اصلا واقعا روشن بشه، کسی باشه یا نباشه، کسی بفهمه یا نفهمه. خدا خدا که از اول میدونسته، بعدم داره اینا رو ایجاد میکنه تا معلوم بشه که افعال اینا که تا حالا نبوده بازم افعال اونه. پس توجه میکنید خلق نشون میده این جریان رو. لذا خداوند قصدش از ایجاد خلق بیان این توحید ها بود. به معنا هر سه توحید رو میخواد معنا کنه. یک، ان لا ذات الا هو، ذاتی جز ذات خداوند نیست، موجودات ذات ندارند، ذاتشون ذات ندارند، فقط نشان دادن ذات دارند، ذات رو نشون میدن. به تعبیر فلسفی که بخوام بیان کنیم، ذات مستقل ندارند، ذات مشیر دارند. ولی عرفان به ذات مشیر ذات نمیگه، به ذات مستقل ذات میگه. و ذات مستقل غیر از ذات خدا چیزی نیست، پس اوست که قابل اطلاق ذاته، بقیه قابل اطلاق ذات نیستن. ذات عرفانی بر هیچ موجودی جز خدا اطلاق نمیشه، برخلاف ذات فلسفی. ذات فلسفی بر ما هم اطلاق میشه، ما هم ذات داریم. این که ایشون در اینجا میگه ذات عرفانی مرادشه، به معنا ان لا ذات الا هو و ان الکل باطلون دون وجه الکریم. این همون دنباله توحید ذاتیه، همه این ذات ها باطلند دون وجه الکریم. دون چندین معنا شده، یکی به معنی انده. اینجا مناسبه که شما دون به معنی انده بگیرید، یکی هم به معنی غیر. اینجا دون رو به معنی غیرم بگیرید باز مناسبه. به معنی انده بگیرید اینطوری، ان الکل باطلن انده بچه الکریم، یعنی کل رو با هم مقایسه کنید میبینید نه باطل نیستن، این جوهر اون عرض این انسان اون شجره، بالاخره هر کسی یه چیزیست، ولی اگه با او بسنجید همه حاله کرد. یعنی انده بچه الکریم همه حاله کرد، این در صورت که دون به معنی انده باشه. اگه به معنی غیر باشه، همه چیز حاله کن بجز وجه خداوند. این یه مطلب که دون به دو معنی آمده. اما مراد از وجه چیه؟ بعضی ها معتقدن که مراد از وجه خود خداست، منتها به جای این که بگوید خودش گفته وجهش، چون وجه جزء رئیسی یک مرکبه، جزء اصلی یک مرکبه، جا داره که از اون مرکب به این جزء اصلیش تعبیر کنیم و این تعبیر تعبیر مجازیه. پس عیبی نداره که گفته بشود وجه خداوند و مراد خود خداوند باشد. گروه این چه این گفتن که وجه به معنی خود خدا گرفته. محدثین مفسرین نوعاً این چنینه که وجه به معنی ذات گرفتن، این که کلش این حال کن الا وجهو، یعنی فقط ذات خدا باقی مونه در قیامت همه از بین میرن. ولی بعضی ها معتقدن که ذات خدا مراد نیست، این که ذات خدا باقی میمونه که اصلا حرفی توش نیست، واجب الوجوده، باید باقی میمونه. اینی که خداوند در آیه میگه باقی میمونه، این وجه خداست که عبارت از اون وجود منبسط، از اون فیض که فیض الهیست، اونو خدا میفرماد باقی میمونه. بعد بقیه از من میرن، بقیه چیان؟ تعینات. تعینات یعنی تعینات انسانی، فلسی، شجری، بیام تو انسان، تو انسان هم تعینات زیدی، امری، بکری، همه چیز بود، همه تعینات از بمیه. و بچه خداوند که همون وجود منبسط است که باعث قیام این تعینات، اون باقی میمونه. پس در سوره اسرافیل اون چه که باقی میماند خداست و بچه خدا، و اون چه که زائل میشود تعینات. چه تعینات؟ این موجودات متعین رو ساختن، شخصیت همه موجودات به همین تعییناتشون، و این تعییونات در سور از بین میره. الان هم از بین رفته است، الان هم اون وجودی که کنار این تعیون، اون موجوده، این تعیون موجود نیست. این من بارها عرض کردم، تعیون همون ماهیته، این وجوده موجوده، ماهیت موجود نیست. پس همین الان هم اینه حاله کن، نه روز قیامت بر اثر سور اسرافیل حاله کشه، اون وقت معلوم میشه حاله که. پس ان الکل باطل دون بچه الکل،
باطل باقیده ها،
بله باطل، اولش و رجوعش به اینه که بله واحد نما، باطل رجوعش به اینه، بله معنای لغوی و حقیقیش این نیست، ناپایدار یا واحد نما به قول شما، یا همونطور که عرض کردم باطل یعنی همون حاله، یعنی هیچ، یعنی نیست، یعنی واقعا هم نیست، یعنی اگر اون وجود نبود این نبودی که. پس به لحاظ ذاتش نیست، به لحاظ اون وجوده هست، پس به خودش که نمیشه گفت هست، خودش باطله، حاله یعنی نیست، خودش به ما هو خودش نیست، ولی به ما هو مجاوره با این وجود هست که در واقع هستی هم مال این خود این نیست، مال همون وجود هست. اینا دیگه روشنه تو بحث اصالت وجود، اصالت ماهیت، اینا خوندید. این اولین مطلب بود که توحید ذات بود. دو،
باطل با معلوم فرمونه،
بله
باطل با معلوم
در اصطلاح ما فرق میکنه، ولی باطل با معلوم یکیه. باطل در اصطلاح ما همینیست که داریم عرض میکنیم، این میشه باطل. حالا شما اسمش رو بذارین واحد نما، اسمش رو بذارین آیت، اسمش رو بذارین سایه، و بگین سایه موجوده، سایه موجوده ولی سایه نور نیست. این یه خلطیست که میشه، گاهی از اوقات گفته میشه که خلائق موجود نیستن، بلکه به منزله سایه‌ام. طرف نقض میکنه، میگه سایه‌ام که موجوده. اگر تو خلاق رو به عنوان سایه قبول داری، چون سایه موجوده پس خلاق باید موجود باشه. چرا میگه خلاق موجود نیستن؟ جواب اینه که سایه در سایه بودن موجوده، نور که نداره که. سایه که نور نیست، ما میگیم سایه، سایه رو در مقابل نور قرار میدیم. و سایه نور نیست، اگر نور رو وجود بگیرین سایه وجود نیست. نور رو وجود میدیم، نموده نوره، خود نور نیست، نموده نوری، معدوم صرف نیست، در نور بودن معدومه، در نور داشتن معدومه، در وجود داشتن معدومه، در حکایت کردن معدوم نیست، در آیت بودن معدوم نیست، در نمود بودن معدوم نیست. اینا رو قبول، اینا مطالب معنای باطله. در اینجا روشنه، خودتون هم میرین، من دارم عبارت میارم که مطلب کاملتر روشن بشه. اینجور جاهایی که مطلب سنگینه احتیاج داره به این که عبارتهای متعدد آورده بشه. و انه المستجمل صفات الکمال، این اشاره داره به توحید صفات. بله بچه خدا هم فیض خداست، اونم ها حاله که نمیشه بهش گفت. ببینید در نور بودن حاله که نیست، باز اینجا بیاد بگید در شعاع بودن حاله که نیست، در نور بودن حاله که هست. خب بچه وجود دیگه، من تو وجود فیضیه، وجود امکانی، وجود امکانی به لسان عرب فلاسفه. بله وجود ربطیه، یعنی اگر نباشه اینم نیست. ولی ببینید اگر خورشید، حالا تشبیه بکنیم، مثال ابی نداره، مثل برای خدا نیست، مثال هست. اینطور بگیم اگه خورشید رو بذارید باشه، خورشید باشه در جهان، میتونید نورش رو بردارید؟ نه. اما میتونید سایه رو بردارید؟ بله. این موانع رو جمع کنید توی یه دشت خالی بدون مانع، این خورشید به تا به اصلا سایه پیدا نمی‌کنه. پس توجه میکنید که فیض رو نمیشه برداشت، اما تعین رو میشه برداشت. سایه ها با تعین درست میشن، تعین رو پاک کن سایه پاک میشه. اما میتونی شروق خورشید رو برداری؟ نمیشه برداشت. پس فیض منبسط نمیشه برداشت مگر اینکه اون خورشید خاموش کنه، یعنی خدا از بین داره تا فیض بده. چه از بین رفتن خدا ممکن نیست، پس از بین رفتن بچه هم ممکن نیست. توجه میکنید با مثال مطلب رو گفتن. در خورشید شما توجه بکنید، ارشد هم مثال برای خدا هست، مثل برش نیست. خب مثلا الان ملاحظه میکنید سایه رو میتونید منتفی کنید، بیاییم توی کبیر توی صحرا که هیچ مانعی وجود نداره، نه ارتفاعی، نه سنگی، نه هیچی، ابرم تو هوا نباشه، خب این خورشید میتابه، هیچ جا شما تاریک نمیبینید، هیچ سایه نمیبینید، همش نور است و شروع نور. این موانع هستن که سایه درست میکنن، یعنی تعینات. تعینات خدا جمع میکنه، این تعینات قابل جمع کردن است، ولی تا وقتی خورشید است نورش نمیشه برداشت. این نور هست. بله بله دوام فیض هم اینه. و اصلا واجب بلغیر معنیش هم اینه، ما به تعینات میگیم واجب بلغیر ولی اشتباه میکنیم. الان وجود من بهره از وجود ما بسط داره، اون واجب بلغیره، تعین این شخص خاص داره، این باطله، این ممکنه به ذات، این اصلا واجب الغیر نیست، هیچ وقت واجب الغیر نشده، ممکن به لحاظ ذاتش ابدالآباد ممکنه، به لحاظ اون فیض واجب الغیر میشه، به لحاظ اون عطا واجب الغیر میشه. یعنی الان به من که میگن واجب الغیر، به لحاظ ذاتم که نمیگن، به لحاظ ذات من همین الان هم ممکنه، به لحاظ اون عطا به من میگن واجب الغیر. پس واجب به ذات خدا، واجب الغیر بچش، بقیه هرچی هست ممکن قابل جمع کردن و باطل. باطل یعنی همین، باطل یعنی همین، یعنی خودش رو نگاه کنی نه وجود داره نه عدم، وجود عدم برش مساوی، این میشه باطل. روشن نمید و انه المستجمل صفات الکمال. این عرض کردم توحید صفاتی رو داره بیان میکنه و انه مستجمل، انه المستجمل الافلام داره حس رو افاده میکنه، انه المستجمل صفات الکمال پشت سرش به عنوان تأکید میگه لا کمال الا کماله یا الا کماله ولا بها الا بها، یعنی کمالات یه هم که میبینید کمال اوست، تعیون کمالی هم که هیچ، تعیون که هیچ، همون کمال اوست که در اینجا ظهور پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه، تقید پیدا میکنه، اون قید و ورد رو دوباره مطلق میشه. سوم و انه لا یت، این توحید افعالیه، سوم توحید افعالیه، لا یتحرک متحرکن الا به مشیته، نه الا به حرکته، خدا حرکت نمی کنه الا به مشیته، که مشیت اصل فعله، یعنی فعل از مشیت شروع میشه. ولا تشاؤون، خودش هم فرموده ولا تشاؤون الا ان یشاء الله، و بعدم لا حول ولا قوه الا بالله، که یعنی چیزی بدون حول قوه خدا انجام نمیشه. پس اوست که داره کار انجام میده. خب تا اینجا مطلب تموم شد، این سه تا توحید روشن شد. حالا فلما رو توجه کنید تفریح بر کجاست. گفتیم که خداوند اراده کرد که خلق کند تا این سه تا امر روشن شوند. فلما اراده، چون اراده خلق کرد، اراده الله سبحانه و تعالی یعنی خلق را، قال فرمود کونا ذلین فکانا، بهشون دستور داد که شما به عنوان دو ذل موجود بشوین، اونها هم همونطور که خدا دستور داده بود موجود شدن. حالا این ذلین چی هستند؟ خطاب کونا، خطاب به اون دو چیز، اون دو چیز چی هستند؟ اینا باید بعدم بحث بشه، که مرحوم قاضی سعید میگه هیولا و صورت مرحوم صدوق مطالب دیگه داره، که انشالله اینا رو باید در جلسه بعد شروع کنیم و توضیح بدیم.